لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که مقتضای اصل اولی تساقط خبرین متعارضین هست مطلقا یا تساقط خبرین متعارضین هست فی الجمله. مرحوم صاحب کفایه فرمود مقتضای اصل اولی تساقط فی الجمله است، چون ما علم اجمالی به کذب احد الخبرین لا به عینه داریم، اما خبر آخر مشکوک است صدقش و کذبش، می تواند مشمول دلیل حجیت باشد. مثلا این خبری که می گوید قیام واجب است با خبری که می گوید جلوس واجب است، چون احتمال وجوب هر دو نیست با هم تعارض می کنند. علم داریم یکی از این دو خبر کاذب است، هر دو را که علم نداریم کاذب است، و لذا می گوییم یکی از این دو خبر یقینا دروغ است، اما خبر دیگر الخبر الاخر ان شاء الله حجت است، مشمول خطاب خبر الثقه حجتون هست. نتیجش نفی ثالث هست، نتیجش این است که ما میدانیم که نوم واجب نیست، چون یا جلوس واجب است یا قیام، ولذا عملا باید به مقداری که می توانیم احتیاط کنیم. اما قائل به تساقط مطلق می گوید تعارض و تساقط منجر می شه به این که ما رجوع کنیم به اصل عملی، براءت از وجوب قیام و براءت از وجوب جلوس معن جاری کنیم، چون علم اجمالی به صدق احد الخبرین که نداریم. اما مرحوم آخون می فرماید که ما تمسک کردیم به عموم دلیل حجیت خبر ثقه برای اثبات حجیت اون خبر آخر غیر المعلوم بالاجمال، که ظاهراً اگر وجوب قیام یک لازم الزامی داشت، اگر قیام واجب بود مثلا دعاء عند رؤیت الهلال هم واجب میشد. ظاهراً مرحوم آخون آن را هم اثبات کنه، یعنی که انهو علم اجمالی دارید به صدق احد الخبرین. علم اجمالی به صدق احد الخبرین یعنی این که یا خبر دال بر وجوب جلوس صادق است و جلوس واجب است، یا خبر دال بر وجوب قیام صادق است که هم قیام واجب است و هم لازم آن ثابت است که وجوب دعا عند رؤیت الهلال است، و این علم اجمالی منجز خواهد بود. اما اگر اون لازم ترخیصی بود، خب اون رو نمیتونیم ما اثبات کنیم، چون لازم تکلیفی را از باب علم اجمالی منجز ما داخل در دائره علم اجمالی می کنیم. این مطلب بعید نیست. به هر حال در صاحب کفایه گفت که بگو یکی از این دو خبر صادق است، که انه علم اجمالی داری به صدق احد الخبرین، که کأنه علم اجمالی داری به صدق احد الخبری، می شود حجت بر صدق احد الخبری، حجت بر صدق احد الخبرین داری، حجت بر صدق احد الخبرین دارید، حجت دارید یا خبر دال بر وجوب جلوس صادق است یا خبر دال بر وجوب قیام، این قائم مقام علم اجمالی می شود. چجور علم اجمالی به وجوب قیام یا وجوب جلوس اون لازم وجوب قیام را هم منجز می کند؟ اگر اثر تکلیفی باشد مثل وجوب دعا عند رؤیت الهلال، اینجا هم همینطوره. بله طبعا نظر صاحب کفایه در جایی که علم اجمالی داریم به صدق احد الخبرین، مثل موردی که یکی میگه یجب القیام دیگری میگه لا یجب القیام، ما علم اجمالی داریم به صدق احد الخبرین، اثر نداره نظر صاحب کفایه. و اون علم اجمالی هم علم اجمالی به این است که احد النقیزین ثابت است که ما در کل عالم این علم اجمالی را داریم که احد النقیزین ثابت است، یا شی موجود است یا معدوم. علم اجمالی دارد یا جلوس واجب است اگر خبر یجب الجلوس صادق باشد، یا قیام و دعا عند رؤیت الهلال واجب است اگر خبر دال بر وجوب قیام صادق باشد. ظاهر مطلب اینه که اون وجوب دعا عند رؤیت الهلال منجز میشه و طبعا حالا مطالبی اینجا به مناسبت این فرم میشه گفت، ولی بحث اصلی رو اجازه بدید ما دنبال کنیم، بعد اگر نیاز شد به این فرق میپردازیم. بسیار خوب، برخی از معاصرین هم نظر صاحب کفایه رو پذیرفتن مثل آقای زنجانی، منتها صاحب کفایه ظاهر اینه که به اطلاق دلیل تمسک میکنه، میگه خبر الثقه حجت شامل الخبر الاخر میشه غیر المعلوم بالاجمال. آقای زنجانی نکته عرفیه حجیت خبر الثقه که کاشفیت آن از واقع هست، میگن در اون خبر آخر موجوده. خب دو خبرن کاشف نوعی هستن از واقع، شما علم اجمالی دارید یکی از این دو خبر کاذب است، چرا کاشفیت هر دو خبر ساقط بشود؟ کاشفیت یکی از این دو خبر اجمالا ساقط می شود، نه کاشفیت خبر آخر در این که بالاخره یا قیام واجب است یا جلوس واجب است. کاشفیت خبر آخر لا به اینه، نتیجهش این میشه که شما میگید که چرا من بگویم هر دو خبر شاید دروغ باشند، بالاخره این دو خبر کاشفیت دارن از واقع. اون مقدار که علم داریم از این کاشفیت رفعیت میکنیم و اون علم به کذب احد و هماست، ما علم به کذب کلیه ما که نداریم. خب فرمایش های زنجانی که تمسک به نکته کاشفیت عرفیه که انصافا در خبرین متعارضین به ذات مشکله، واقعا وقتی یک شخص میاد میگه که این آقایی که در مجلس نشسته زیده، یا آقای دیگه میگه که این آقا امره، با با هم اختلاف دارن، اون میگه تو نمیفهمی، این میگه تو نمیفهمی، ما هم احتمال میدیم هر دو نمیفهمن. این نه زید نه امره. از کجا ما احراز کنیم در اینجا کاشفیت نوعیه را؟ که بله حتما یا زید یا امر دیگه، هر دو که اشتباه نمی کنن. از کجا؟ اگه به اطلاق دلیل تمسک می کنید بحث دیگریست، اما بدون تمسک به اطلاق دلیل نکته عرفیه درست کنید و اثبات کنید حجیت خبر آخر غیر المعلوم بالاجمال را، انصافا مشکل است. بله در خبرین متعارضین بالعرض ما انصافا میبینیم اقلائی است، که ما از خارج فهمیدیم یکی از این دو خبر دروغ است و الا این دو خبر ربطی به هم ندارن. یک خبر آمد گفت ظرف سفید نجس است، خبر دیگر گفت ظرف آبی نجس است، ما فهمیدیم یکی از این دو ظرف پاک است و الا بین این دو خبر که تنافی نیست. ما از خارج فهمیدیم یکی از این دو ظرف پاک است. عقلا میگن اگر بنا باشه خبر ثقه حجت باشه که فرض اینه، و خبر ثقه مفید وثوق نوعی که عند العقلا قطعا حجته، میگن شما میدونی یکی از این دو خبر اشتباهه، هر دو خبرو که نمیدونی اشتباهه، چرا بنا نگذاری بر نجاست یکی از این دو؟ بگی انشاءالله هر دو اشتباه میکنن و هر دو ظرف پاکه. و من هنا علما، این که مرحوم آقای صدر در بحث عام خاص آمده گفته که اگر ما بدونیم این اکرم کل عالم تخصیص خورده یا نسبت به زید عالم یا نسبت به امر عالم، اجمالا میدونیم به یکی از این دو تخصیص خورده و احتمال تخصیص به هر دو را بدهیم. ایشون گفته عقلا بنا میگذارن بر اکتفاء در تخصیص به قدر متعقن، میگوین وجهی ندارد از ظهور اکرم کل عالم رفیعت کنیم بگوییم شاید هر دو تخصیص خوردند. نخیر، یکی از این دو تخصیص خورده است. اصالت العموم میگه الفرد الاخر غیر الفرد المعلوم بالاجمال تخصیصو، انشاءالله تخصیص نخورده است. میشود حجت اجمالیه بر وجوب اکرام زید یا عالم یا امر عالم و باید احتیاط کنیم. برخی از شاگردان ایشان در کتاب ازوا و آرا گفتن خب لابد آیست در ظهور اینجور گفت ولی در خبر ثقه گفت که کلام صاحب کفایه درست نیست، ما دلیل نداریم بر حجیت خبر آخر غیر المعلوم بالاجمال. لابد چون در باب حجیت ظهور یک نکته ای است که در باب حجیت خبر نیست. اکرم کل عالم یک عام واحده، ظهورش اینه که مازاد بر مقدار متعقن و تخصیص داخل در عمومه، این هم یک ظهوریه برای اکرم کل عالم. یک ظهور اینه که اکرم کل عالم شامل زید عالم میشه، یک ظهور اینه که شامل امر عالم میشه، اینا با هم تعارض میکنن. ولی یک ظهور دیگر کلی هم هست و بدون توجه به افراد معین، و آن این است که در مازاد بر مقدار معلوم و تخصیص عام شامل هست نسبت به مقدار مازاد بر معلوم و تخصیص. اما ما همچون مطلبی رو تو بحث حجیت خبر ثقه نمیتونیم ادعا کنیم. دو تا خبر مستقل هر کدام ظهور مستقلی برای خودش داره. این مطلب عجیبه. ما به نظرمون نکته فرق بین اکرم کل عالمن که در بحوث جلد 3 گفتن حجت است در مقدار زائد بر معلوم التخصیص، اینی که تعارض بالعرض بود. از خارج ما فهمیدیم زید عالم و امر عالم هر دو واجب الاکرام نیستن، و الا در ظهور هم اگر تعارض به ذات بود مشکل پیدا میکردیم. مثل اهل الله البیت، من همزمان خانه ام را به زید بفروشم، وکیلم این خانه را همزمان به امر بفروشه، میشه به این متضادین به ذات. اونجا هم انصراف داره اهل الله البیت. در اکرم کل عالم بناء عقلا بر حجیت ظهور است، در ما ادای مقدار معلوم التخصیص به خاطر اینکه تعارض بالعرضه. ولی در بحث خبرین متعارضین مفروض کلام تعارض به ذاته. یه خبر میگه که یجب القیام، یه خبر میگه یجب الجلوس. خب اینا تعارض به ذات دارن چون طلب و ضدینه. یا یه خبر میگه یجب القیام، یه خبر میگه یحرم القیام. این تعارض به ذاته. اما اگر تعارض بالعرض بود بعید نیست همونطور که ظاهر بحوث هست بنای عقلا بر این باشد که شما که نمیدانی هر دو خبر دروغ است و این دو خبر که هم تکاذب نداشتند، از خارج فهمیدی یکی از این دو خبر اشتباه است. چرا بنا بگذاری هر دو خبر اشتباهه؟ نکته اینه، انصراف دلیل حجیت خبر ثقه اگر اطلاق لفظی باشه از جایست که تعارض به ذاته. مثل همون اهل الله به چجور انصراف داره از بین متضادین به ذات؟ الامری و ابنه ثقتان فاسمع لهما و اطف انهما ثقتان المأمونان، هم انصراف داره از جایی که امری میگه امام فرمود نماز جمعه واجب تعیینی است، پسرش میگه امام فرمود نماز جمعه واجب تخییری است، شما اشتباه میکنی پدر جان، و از این انصراف داره. فاسمع لهما و اطه از این انصراف داره اگر اطلاق لفظی باشه دلیل حجیت خبر ثقه. اگر بنای علام باشه محرز نیست در متعارضین به ذات، ولی در متعارضین بالعرض بنا حداقل بنای عقلا رو ما احراز میکنیم در مواردی که خبر ثقه حجت است، مثل خبر ثقه مفید وثوق نوعی. و این روایت هم ظاهرش اینه که تعمیم داده حجیت خبر ثقه را به مطلق خبر ثقه ولو مفید وثوق نوعی نباشه. این که در ازوا و آرا توجیه کردن که آقا عام واحد یک ظهوری داره که بر مازاده بر مقدار متعقن و تخصیص عموم شامل است، یک ظهور کلی. خب اختصاص نداره این بیانت بحوث به یک عام، گاهی دو عامه. اکرم کل عالم تصدق علی کل فقیر. ما میدانیم یکی از این دو تخصیص خورده در مورد فاسق، یا گفتن لا یجب اکرام العالم الفاسق، یا گفتن لا یجب صدقت علی الفقیر الفاسق، و شاید هر دو تخصیص خورده، اما با هم تعارض به ذات ندارن اینا. احتمال داره اینجا بگیم نه، چون اینا دو تا ظهور مستقلن مثل دو تا خبر مستقل دیگه، العموم الاخر رو ما حجت نمیدونیم. چه وجهی داره؟ و اساسا ما بحثمون اینه که دلیل حجیت خبر ثقه که دلیل واحده، الامری ثقتی و فاسمع له و اطع، الامری و ابنه ثقتان فاسمع له و اطع، که دلیل واحده. ما می‌بینیم این ظهور واحد عمومی شامل اون الخبر الاخر غیر المعلوم بالاجمال کذب میشه یا نه؟ صاحب کفایه میگه میشه. ما به نظرمون وفاقا لظاهر البعوث در متعارضین بالذات این ظهور انصراف داره، اما از متعارضین بالعرض یا این ظهور انصراف نداره فی حد ذاته، یا به همون نکته عقلاییه که عرض کردیم که عقلا در متعارضین به ذات نکته کاشفیت رو محفوظ میدونن در اون خبر آخر. مشکل ما مشکل ثبوتی بود. محقق اصفهانی گفت آقا الخبر الاخر حجتون، اون خبر آخر کدام است؟ در خارج ما معین کنید اون خبر آخر را ببینیم کدام است. ما علم اجمالی داریم یکی از این دو خبر کاذب است. میگید الخبر الاخر حجتون یا ملائکه ربی، شما بیایید تعیین کنید این استاد ما صاحب کفایه که میگه الخبر الاخر حجتون کدومه. ملائکه میان میگن والا ما هم نمیتونیم تعیین کنیم، حالا دیگه بالاتر نمیریم، اصلا تعین نداره. محقق اصفهانی میگه خب مگه میشه یک وجود خارجی تعین نداشته باشه؟ وجود عین تشخص و تعین. آقای خویی هم در این بحث این اشکال رو قبول کردن، ولو در فقه آمدن گفتن ما همون طوری که در اصول گفتیم هیچ اشکال ندارد، توسک به اطلاق دلیل. در کجا اینو گفتن؟ در بحث حلال مختلط به حرام. ما میدونیم یکی از این دو بسته اسکناس غصبی است از این میت و احتمال داره هر دو غصبی باشه، اجمالا یکی غصبی است، شاید هر دو غصبی باشه، تعین هم نداره که کدوم یک غصب است، یعنی عنوان نداره مغصوب، به جوری که اگر هر دو مغصوب باشن هر دو مصداق این علم اجمالی میتوانن باشن. اونجا ایشون فرموده چه اشکال داره ما قاعده ید جاری کنیم در المال الاخر غیر المعلوم بالاجمال غصبیتو. اونجا گفته ما در اصول هم اینو گفتیم، ما که ندینیم در اصولشون اینو بگه، ولی جواب استادش رو اونجا خواسته بده، جواب محقق اصفهانی خواسته بده، گفته فکر نکنید ما در فرد مردد قاعده ید جاری کردیم، ما نه در جامع احد المالین قاعده ید جاری کردیم، احد المالین جامع نه فرد مردد. حالا اینا رو انشاءالله بعدن بحث میکنیم. در بحوث گفتن که جناب محقق اصفهانی ظهور دلیل خبر و ثقت حجتون فرض اینه میگیره خبر آخر، مشکل استظهاری که ما نداریم، مشکل ثبوتی هم قابل حله. بیایید بگید این خبر دال بر وجوب قیام حجت است به شرط کذب خبر دال بر وجوب جلوس، خبر دال بر وجوب جلوس حجت است به شرط کذب خبر دال بر وجوب قیام. من میدونم یکی از این دو کذب، پس میدونم یکی از این دو حجته، ولی دیگه فرد مردد نشد، فرد معین شد، حجیت هاذ الخبر به عینه به شرط کذب الخبر الاخر. حالا اگر هر دو فی علم الله کاذب بود، خب هر دو حجت میشن، ولی مهم نیست چون به ما قابل وصول نیست حجیت هر دو، مگر بدانیم هر دو کاذب است که دیگه با علم تفصیلی به کذب هر دو حکم ظاهری به حجیت از بین میره، حجیت خبر موضوع شک در صدق و کذب خبره. ما عرض کردیم این مطلب چندین اشکال داره. اشکال اول رو گفتیم که این عاجز است از حل مشکل بیع کلی فی المعین که قطعا عقلایی است و ایشان هم قبول دارد که این رو دیروز توضیح دادیم. بیع کلی فی المعین، بیع کلی فی المعین رو مگر میشه کسی قبول نکنه؟ آقا بیع کلی فی المعین ما نگفتیم فرد مردده، شما توجیه کنید. بالاخره من مالک خارجم نه مالک کلی فی الذمه، اینو که کسی منکر نمیتونه باشه. حالا یکی شبهه تو ذهنش بیاد به نحوه شاذ و نادر بگه بیع کلیه فی المعین رو من برمیگردونم به بیع کلیه فی الذمه، خب این عرفی نیست، فقها هم قبول ندارن. مشهور فقها میگن شما مشتری رو مالک خارج کردی، یکی از این دو مرغ در خارج ملک اوست و لذا اگر هر دو مرغ تخم بکنن یکی از این تخم ها مال اوست، کلیه فی الذمه که تخم نمی کنه که. آقا این کلیه فی الذمه که دین است در ذمه بایع عقلایی نیست. حالا عقلا ضد و نقیض حرف میزنن، هم کلیه فی الذمه است هم در یک مرغ کلی در ذمه بایع این مشتری مالک است که وصفش این است که از یکی از این دو مرغ باید ادا بشود. خب اشکال دوم، بله بله، اشکال دوم اینه آقا ما یک تخریج ثبوتی بکنیم که از ذهن عرف فرسنگ ها فاصله داره. خب عرفم خب جاهای دیگر خطاب عقلایی و عرفی داره، شارعم اگر خطاب شرعی داره منزل از منزله خطابای عرفی. عرف وقتی بگه که مثلا کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، عرفم میگه یا کل شیء رأیت فی ید الغیر فهو له، اذا رأیت فی ید رجل شیئا فهو له. آیه دیگه خب آیه صد اونجا چجور توجیه میکنه؟ میگه مقام اثبات، میگه که شما میدونی یکی از این دو خاک نجسه، تو مثال کل شیئا طاهر احتمال نجس بودن هر دو رو میدی، بگو یکی از این دو خاک نجس است اجمالا، اما التراب الاخر مصداق کل شیء نظیف. این مقام اثبات. مقام ثبوت رو چجور توجیه میکنه؟ میگه این خاک اول طهارت ظاهریه داره به شرط نجاست خاک دوم، خاک دوم طهارت ظاهریه داره به شرط نجاست خاک اول، و چون شما میدونی یکی از این دو خاک نجسه پس میدونی یکی از این دو خاک اصالت و طهاره داره. اگه هر دو هم نجس بود هر دو اصالت و طهاره داره، ولی شما که نمیدونی هر دو نجسه، و نتیجه میگیره پس میتونی یه بار با این خاک تعمم کنی بعد بار دیگر تعممت رو تکرار کنی با اون خاک دوم، نیاز به تلاش برای تحصیل یک خاک دیگر نیست. میگیم آقا این کل شیء نظیف حتی تعلم ناقذر خطاب عرفی مگه نیست؟ عرف میفهمه، خود عرف هم از این خطابا داره. یا کل شیء یشک فی کونه مال انسان فهو ماله، دیگه در قاعده یاد این تخریج ثبوتی به عقل جن نمیرسه، باید سالها درس بخونی بشی آسد باقر صد تا بتونی این تخریج ثبوتی کن. بعد میتونیم بگیم در ذهن عرف این بوده، آقا مقام ثبوت که مقام تکوین نیست. مقام ثبوت یعنی مقام ثبوت مافی نفس الجائل. آقا جائل خود عرف هست، در نفسش اصلا همچو چیزی رخ نداده که بخواد جعل مثلا طهارت ظاهری این خاک بکنه مشروطاً به نجاست اون تراب آخر، جعل حجیت این خبر بکنه مشروطاً به کذب خبر آخر. چجوری ما بگیم این خطاب کاشف از اوست؟ شارعم ولو ملتفت به دقایقه، اما خطابش عرفی است، منزل از منزله خطاب عرفی. اگر به عرف بگیم جناب عرف، شارع اگر بخواد مرادش از این خطاب حجیت الخبر الاخر باشه، در مقام ثبوت باید این کارو کرده باشه ها. اگه مرادش از کل شیء طاهر طهارت از تراب الاخر باشه، باید این کارو کرده باشه ها. میگه واقعا، یعنی میگید این خطاب کاشف نوعیز از این تخریج ثبوتی مستبعد که کاشفیت عرفیه داره. اشکال سوم اشکال مبناییه. میگیم آقا ما راحتی، بر فرض این تخریج ثبوتی شما رو قبول کردیم، بقیهش رو حل میکنیم. اگه از این اشکالهای دیگر صرف نظر کنیم، خب میگیم حجیت خبر دال بر وجوب قیام مشروطن به کذب خبر دال بر وجوب جلوس و بالعکس. خب روح این حجیت چیه؟ روح این حجیت عبارت است از این که مولا اهتمام داره که شما دست از هر دو خبر بر نداری، احتیاط کنی. یعنی اهتمام داره به این که اینجا دست از هر دو خبر معل بر نداری، که انهو علم اجمالی دارید به صدق احد الخبره. اما شما یا آی صدر میگید اگر حجیت و حاضر خبر جل بشه و حجیت و ذاکر خبر و شرط هر دو فعلی بشه، یعنی هر دو فی علم الله کاذب باشن، باید یک احتمام در این خبر بشه. یعنی شکل حجیت که شد دوتا با روحش و طابقا نعل به نعل باشه، یعنی دوتا احتمام. ما که اینو نگفتیم، ما گفتیم یک احتمام، روحش یک احتمام، مشکلی نداریم. یک احتمام به احتیاط، یک احتمام به ان لا تترک العمل به کل الخبر این معن. اما شما یا آیسد میگید وقتی دلیل گفت حجیت مشروطه، مقام ثبوت هم میشه روح این حجیت مشروطه، احتمام مشروط. یعنی هم مولا اگه هر دو کاذب باشن و شرط حجیت هر دو فراهم بشه، هم نسبت به این خبر دال بر وجوب قیام میگه خب حجیت فعلیه شده دیگه، چون ولی شما خبر ندارید، اما من که خبر دارم، من خودم جعل کردم حجیت مشروطه این خبر را به شرط مشروطن به کذب خبر آخر. بالاخره یک حجیت مشروطه ایجاد کردم که ممکن است ولو شما نمیدانید نسبت به این خبرین متعارضین الان، ولی بالاخره ممکن است خبرین متعارضین باشن که هر دو کاذبن. مگه نمیشه خبرین متعارضین هر دو کاذب باشن؟ خب جایی که هر دو خبر کاذبن، شرط حجیت هر دو محققه دیگه. خب حجیت این خبر دال بر قیام حجیت فعلیه شده. یعنی چی؟ یعنی مولا نسبت به مدلول مطابقی این خبر اهتمام داره که قیام کنید، چون وجوب قیام مدلول مطابقی این خبره، پس اهتمام دارد به وجوب قیام. مدلول التزامیش چیه؟ مدلول التزامیش هم حجت دیگه، امارست دیگه. مدلول التزامیش که فلا یجب الجلوس، خب نسبت به وجوب جلوس هم اهتمام ندارد. میریم سراغ اون حجیت خبر داله بر وجوب جلوس. حجیت اونم فعلیه شده دیگه، چون شرطش کذب این خبر آخر، اونم شرطش محققه، اونم روح حجیت یعنی احتمام به وجوب جلوس، و چون مدلول التزامیش عدم وجوب قیامه، میشه عدم احتمام به وجوب قیام. آیا تناقضه؟ هم احتمام به وجوب جلوس، هم عدم احتمام به وجوب جلوس که مدلول التزامی خبر وجوب دال بر وجوب قیامه، هم احتمام به وجوب قیام، هم عدم احتمام به وجوب قیام. مگه میشه آقا؟ نگید کما اینکه ایشون میخواد بگه، نگید خب من مکلف که خبر ندارم که هر دو خبر کاذبه. آقا مکلف خبر نداره، شارع که جعل کرده این حکمو که خبر داره، که چه بسا هر دو خبر کاذبن. آخه یک حجیت مشروطه به کذب خبر آخر که بالاخره ممکنه فعلی بشه هر دو خبر کاذب باشن دیگه، ولو مکلف نمیدونه. وقتی این شد محال، جعل شد محال، چه مکلف بدونه چه ندونه چه تأثیری داره در نکته استحاله این جعل؟ نکته استحاله این جعل اینه که آقا مولا وقتی حجیت خبر داله بر وجوب قیام رو جعل میکنه مشروطن به کذب خبر داله بر جلوس، حجیت خبر داله بر وجوب جلوس رو مشروطن به کذب خبر داله بر وجوب قیام، مولا بالاخره یا میدونه که اینجا هر دو خبر کاذبن، یا بالاخره احتمال میده هر دو خبر کاذب باشن. احتمال کذب هر دو خبر یعنی احتمال اجتماع دو حجیت متناقضه به لحاظ روح حجیت. آقا احتمال تناقض هم محاله، مثل خود علم به تناقض. بله، اگر کسی بگه آقا درسته که دو تا حجیت مشروطه هست، اما لازم نیست دو تا حجیت هم با علم با کذب هر دو فعلیه میشن ولو مکلف خبر نداره، اما لزومی نداره طابقا نعل بندد با روح حجیت مطابق باشه. مثل اینکه ما میگیم روح حجیت در اینجا اینه که انا احتم ما و ان تحتات. همین مثال بزنم، شما علم اجمالی داری یا نماز ظهرت باطله یا نماز عصرت، و احتمال بطلان هر دو رو میدی. خب قاعده فراق جاری میکنی در الصلاة الاخرى غیر الصلاة المعلوم بالاجمال دیگه، این روحش چیه؟ روحش اینه که آقا میتونی یه نماز چهار رکعتی یه محافظ ذمه بخونی و سلام، این روحشه. ما مشکل نداریم، اما آی صد مشکل داره. چرا؟ برای اینکه آی صد میگه معنای قاعده فراغ در صلات اخرى اینه، قاعده فراغ در نماز ظهر به شرط بطلان نماز عصر، قاعده فراغ در نماز عصر به شرط بطلان نماز ظهر. بعد میگن آقای صد اگه هر دو باطل بود چی؟ میگه آقا هر دو باطل بود، مکلف که خبر نداره که هر دو باطل، هر وقت خبر داشت هر دو باطله که دیگه قاعده فراغ جاری نمیشه، مشکل نداره. میگیم آقا طبق مبنای شما همش مشکل داره، برای که روح قاعده فراغ یعنی در این حال مولا اهتمام نداره به اعاده نماز ظهر، اهتمام نداره به اعاده نماز عصر، با اینکه علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دو باطله، ولی در حالی که واقعا هر دو باطل باشن مولا اهتمام نداره به اینکه اعاده کنی نماز ظهر و اعاده کنی نماز عصر، میشه ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی. ما مشکل نداریم، این اشکال اخیر به مبنای آیه صد طبق مبنای ایشون این اشکال رو ما میکنیم. بله و این بله، کسانی که مثل از کلم مثل ما میگن روح حکم ظاهری ممکن شکل حکم ظاهری دوتا باشه ولی روحش یه چیز باشه، دوتا حجیت اما روحش یک اهتمام به احتیاط، دوتا قاعده فراق مشروط به بطلان نماز دیگر ولی روحش یعنی جواز اکتفا به یک صلات و اتیان یک صلات اخرى به نیت محافظ ذمه. اما آقای صد که نمیتونه اینو بگه، یا مشهور مشکل ندارن، مشهور میگن اصلا قبل از وصول حکم ظاهری و حکم ظاهری اصلا روح نداره، اصلا روح نداره، جسم بی روحه، خب اونام راحته. اما آیه صد که میگه حکم ظاهری قبل از وصول روح داره، روحش هم باید دقیقا مطابق با جسمش باشه، این نمیشه که. اینم اشکال مبنایی اخیر. ولذا ما اجازه بدید اشکال آخرم یه جمله بگم. آیه صد بینک و بین الله. تو همین قاعده فراق تسبیح کنم بقیهش معلوم میشه. احتمال میدی قاعده فراق در نماز ظهر مشروط جلب بشه؟ مشروط هم به بطلان نماز است. ولی قاعده فراق در نماز است مطلق جلب بشه. مطلق. سواء کانت صلاة الظهر باطلة ام لا، قاعده فراق در نماز است مطلقا. احتمالش هست؟ احتمالش نیست. یا مثلا در خبر، این خبر داله بر وجوب قیام حجت مطلقا، ولی اون خبر داله بر وجوب جلوس حجت به شرط کذب هذا الخبر. احتمالش هست؟ عرف این احتمال میده؟ قطعا این احتمالش، چون اصلا رکاکت داره اینجور. وقتی این احتمال رو نداد، تعارض رخ میده بین دلیل حجیت مطلقه این خبر با دلیل حجیت مشروطه اون خبر، همون حجیت مشروطه به کذب الاخر، همون هم طرف معارضه میشه، چون عرف احتمال نمیده حجیت مشروطه با حجیت مطلقه این جمع بشه. رکاکت داره. رکاکت که داشت علم اجمالی به کذب پیدا میکنیم، حجیت مشروطه به کذب هم میشه طرف معارضه. بله ممکنه آقای سعد بگید معارضه بحث اثباتیه، من بحث اثباتی که نمی کنم، بحث اثباتی رو گفتم الخبر الاخر حجتون، بحث ثبوتی هم که بحث معارضه درش مطرح نمیشه، تخریج ثبوتی که رفتی به بحث معارضه نداره، از این اشکالم جواب بده. مهم نیست، مهم همون اشکالاتی است که به ایشون وارده و قابل جواب نیست. پس ببینیم راه حل چیه. والحمدلله رب العالمین.